بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب محرمه، توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1382 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله 23: یحرم الاحتکار و هو حبس الطعام و جمع اوخ یتربس و به القلاء مع ضرورت المسلمین و حاجتهم و عدم وجود من یبذلهم قدر کفایتهم. نعم، مجرد و حبس الطعام انتظارا لعلو السر مع عدم ضرورت الناس و وجود البازل لیس به حرام و انکان مکروها ولو حبسه فی زمان القلاء لصرفه فی حوائجه لا للبیع فلا حرمت فیه ولا کراهه. حالا این یک قسمت از مسئله 23. در این مسئله 23 مسئله احتکار رو مطرح کردن که آیا احتکار حرام است یا اینکه مکروه. مرحوم شیخ انصاری با اینکه در مکاسب محرمه، خب دیدید، عناوین بسیار زیادی رو مطرح میکنه و خیلی از عناوین حتی در این مکاسب محرمه تحریر الوسیله هم ذکر نشده بود، مثل مسئله غیبت که خب هم مسئله ایست مبتلا به ها و هم مسئله ایست که دارای فروع و احکام متعدده و زیادی هست. اجمالا مسئله احتکار رو مرحوم شیخ انصاری در مکاسب محرمه عنوان نمی فرماید، لکن در اواخر کتاب البیع، نزدیک به اتمام اواخر بیع قبل از ورود در بحث خیارات، اونجا مسئله احتکار رو مستقلا عنوان می کنه و درش بحث می کند. اما ایشون احتکار رو در همین جا مطرح کردند در مکاسب محرمه. احتکار حالا فعلا کاری به موضوعش از نظر سعه و زیق نداریم که انشاءالله در این رابطه بحث میکنیم که آیا دائره احتکار عرض میشود که چه اشیایی رو شامل میشود. این رو در یک مقامی در همین مسئله انشاءالله بحث میکنیم، لکن اونی که فعلا قبل از هر چیز لازمه درش بحث بکنیم، ولو حالا نسبت به اون موردی که قدر متیقنه از مسئله احتکاره، مثل احتکار هنته و احتکار شعیر، اونم در صورتی که مورد نیاز مردم باشه و کسی هم پیدا نمیشه که به اندازه نیاز مردم در اختیار مردم بگذارد. حالا در این شرایط کسی بیاید گندم ها رو احتکار بکند، جو رو احتکار بکنه و هدفش هم از احتکار و حبس و نگهداری این گندم و جو این باشه که یک روزی قیمت خیلی بالا بره و اون روزی که قیمت خیلی بالا رفت این بتواند یک استفاده کاملی ببره، در حالی که در شرایط فعلی مردم نیاز دارند، احتیاج دارند و راهی هم برای تحصیل و تهیه گندم مثلا ندارند. آیا این عمل که ما ازش تعبیر به احتکار میکنیم و احتکار هم از نظر لغت همونطوری که محققین لغویین مثل جوهری صاحب سهاخ و مثل فیومی صاحب مصباح، مصباح مال فیومی است و سهاخ مال جوهری، اینا احتکار رو به معنای حبس و طعام معنا کردن. حالا عرض کردیم راجع به اون جهتش بحث میکنیم که دائرش تا چه مقدار سعه و زیغ دارد، ولی اجمالا مقصود از احتکار حبس کردن و نگهداری کردن و جمع کردن مثل گندم و امثال گندم، در حالی که مردم نیاز دارند و هدف این هم از این جمع کردن این نیست که یه روزی هم خودش مثلا احتیاج پیدا میکنه و میخواد استفاده بکند از این، هدف این است که قیمت خیلی بالا بره و وقتی که قیمت بالا رفت خب طبعا دیگه مردم مجبورن که این قیمت زیاد رو بپردازند و بخرند. این برای استفاده از چنین روزی گندم که حالا قدر مسلمه این رو حبس میکند. خب این معنا حرامه یا مکروهه؟ البته جمعی از کتب فقهیه ازشون استفاده کراهت میشود، شاید اینا مثلا روی قاعده و اصول خواستن معشی بکنن برای اینکه اصالت البرائه از حرمت وجود داره و اگر ما مثلا شک داشته باشیم در اینکه حرام یا حلاله، مقتضای اصالت البرائه این است که حرمتی در کار نباشه، مثل مسئله شرب توتونی که در ذهن من و شما هست. علاوه قاعده الناس مسلطون علی اموالهم، اقتضای قاعده فی نفسه این است که خب کسی که یک مالی ارتباط به او پیدا کرد و اضافه به او پیدا کرد دیگه این مال در اختیار اوست، هر کاری بخواد انجام بده در رابطه با مال خودش، مقتضای قاعده سلطنت این است که بتواند این را انجام بدهد. لذا قاعده سلطنت من حیث هو اقتضا می کند که مانعی نداره که حالا این گندم ها رو جمع بکند و حبس بکند، ولو اینکه منظورش سوء استفاده و بالا رفتن قیمت ها باشه. مردم هم در شرایط فعلی احتیاج مبرم نسبت به این معنا داشته باشند، ولی مقتضای قاعده سلطنت این است که این معنا جایزه. اما در مقابل این قاعده سلطنت و در مقابل اصالت البراءه که مال مورد شک در حلیت و حرمت، ما یک روایاتی در این باب داریم که این روایات اکثرا هم شاید از نظر سند صحیحه باشند و از نظر دلالت هم دلالت مجملی نداشته باشند. سندن و دلالتن تقریبا میتواند دلیل بر حرمت واقع بشه. و اگر این روایات تمام شد که تمامم هست و میخوانیم انشاءالله، دیگه مجالی برای عرض میشود اصالت البراءه و قاعده سلطنت باقی نمیماند، برای اینکه با وجود روایات خاصه‌ای که دلالت بر حرمت می کند، فرضم این است که سندش هم سند صحیح و قابل اعتمادی هست، دیگه ما نمی توانیم مناقشه در حرمت داشته باشیم. حالا بعضی از این روایات رو ملاحظه بفرمایید. روایات در ابواب ما یکتسب به در همون کتاب و تجاره، ابواب ما یکتسب به عرض می شود که یکی یه آدرسشون رو نوشتم. عرض می شود یه روایتی که این رو مرحوم شیخ، حالا مضمونش در ذهنم هست، مرحوم شیخ هم تمسکی به این روایت می کند، روایت صحیح است، مال ابوالفضل سالم الحنات، عنوان روایت و راوی اینه، ابوالفضل سالم الحنات. این در روایت اینجوری میگوید، میگوید که من خدمت امام صادق صلوات الله علیه رسیدم، امام صادق صلوات الله علیه از من سوال کردند، فرمودن که ما عملوک، شما چه کاری، چه کار انجام میدی، چه تجارتی و چه کسبی در بازار داری؟ میگه من در جواب به ایشون عرض کردم که من حناتم، گندم فروشم. امام صادق فرمودن مثلا وضع کسب و تجارت تو چجوریه؟ گفت من خدمت امام عرض کردم که وضع کسب ما اینجوریه، گاهی از اوقات رواج داره، مشتری زیاد داره، خرید و فروش زیاد میشه، معامله زیاد میشه، و گاهی از اوقات هم حالت کسادی برای ما پیدا میشه. وقتی که حالت کسادی برای ما پیدا میشه، من این گندما رو حبس میکنم. خب میبینم حالا که مثلا مشتری نداره، این گندما رو جمع میکنم و هر یک جای جمع حبس میکنم. امام صلوات الله علیه از من سوال کردن، فرمودن که اونهایی که پیش شما هستند و از زندگی و کسب شما اطلاعی در دست دارند، اونا درباره شما چه قضاوت میکنند، چه تعبیری در رابطه با کار شما دارند؟ شمایی که گاهی از اوقات گندم رو مشتری زیاد داره میفروشید، گاهی از اوقات ندارد، حبس میکنید و جمع میکنید و کنار میگذارید، اینایی که با وضع شما مرتبطن چه نظری در رابطه با کار شما دارن؟ این شخص خودش میگه، راوی میگه من به امام عرض کردم که اینهایی که در نزد من هستند و با من سر و کار دارند، اینا میگن تو محتکری، برای خاطر این حبس طعامت عنوان احتکار رو بر من تطبیق میکنن و کلمه محتکر رو بر من تطبیق میکنن. امام در بر حسب این روایت فرمود که نه، شما محتکر نیستید، بلکه محتکر عبارت از این قبیل افراد. می‌فرماید در زمان رسول خدا صلوات الله علیه یک کسی در مدینه بود به نام حکیم ابن حزام یا حزام. این کارش این بود که وقتی که گندمی به مدینه وارد می‌شد، تمام این گندم ها رو یک جا می خرید، دیگه به کسی اجازه نمی داد که بیاد مثلا خورده خورده از این گندم ها بخره، یک جا تمام این گندم ها رو می خرید. خب لابد وضع مالی خوبی داشته و این گندم ها هم یک جا می خریده، و مقصودش این بوده که تدریجا قیمت بالا بره و از این بالا رفتن قیمت سوء استفاده بکند و به مردم گران بفروشد. اینجا میگوید بر حسب این روایت امام صادق صلوات الله علیه میفرماید رسول خدا صلوات الله علیه وقتی که به این مرد و این حکیم ابن حزام رسیدند، این عبارت رو به کار بردند، فرمودند ایاکه ان تحتکره، حکیم ابن حزام بپرهیز از این که یک روز عنوان احتکار بر تو صدق بکند و در این رابطه قدم برداری. این روایت ایاک ان تحتکر، خب این تعبیر تعبیر تحذیریه، اونم از رسول خدا صلوات الله علیه، بر حسب این روایتی که امام صادق صلوات الله علیه نقل می فرماید. ایاک ان تحتکر، ما میتونیم به این روایت هم در مقابل اصالت البرای از حرمه و هم در مقابل قاعده سلطنت بر اموال تمسک بکنیم. اگر زور یاکه ان تحتکر رو در حرمت احتکار کسی قابل مناقشه نداند، که ظاهرا هم قابل مناقشه نیست، برای اینکه با کلمه ایاک ان تحتکر تحذیر میکند این شخص را از اینکه عنوان احتکار تحقق پیدا بکند. این یکی از روایاتی است که در این باب ذکر شده. روایات دیگری هم هست که حالا آدرسش رو اشتباه کردم، باید نوشته باشم، ننوشتم، اتکای به حافظه کردم، آدرسش رو می نویسم. یه 3-4 تا روایت دیگرم هست، تا بقیه روایاتش رو هم انشاءالله بعدن بخوانیم انشاءالله.